خب در فصل گذشته که در واقع مقدمه این بحث بود، مرحوم فیض رضا رو شرح دادن، مرحوم رضا رو. حالا ایشون معمولا دعوشون توی این کتاب اینطوریه که یه مقدمه میارن، موضوع رو شرح میدن، بعد فصولی رو بعدش میارن که نکات اون مسئله رو بیان میکنن. فصل اول الحب و صبر یورسان رضا. ایشون میفهمید که دو تا چیز هست که محصولش رضاست، یکی حب، یکی هم صبر. حالا چون در مورد صبر صحبت شده، ایشون میخواد راجع به حب صحبت کنه. منتها قبل از اینکه حالا مطلب ایشون رو عرض کنیم، ما برای تربیت یه روشی داریم به نام روش تربیت توحیدی یا اخلاق توحیدی. شاید بارها توی جلسه شریف شما راجع به این موضوع صحبت کردیم. یه فصل مشبه هم در کتاب شریف رساله توحیدی هستن راجع به اخلاق توحیدی بحث کردیم تو رساله اول. تربیت بسیار کار مشکلیه، تغییر عادات بسیار کار مشکلیه، تغییر خلق و خو بسیار کار مشکلیه، بلکه در حد محاله، نزدیک به محاله. اما یه روشی وجود داره که تو اون روش تربیت ساده است. اون روش خود روش سخت داره، اگه پیدا بشه تربیت ساده است. اون توحیده. توحید مثل یک آبه که همه رذایل رو شستشو میده. یکی از محصولات توحید حبه. خیلی از کارها هست که ممکنه برای ما در حالت عادی سخت باشه، اما در مقام محبت اون کار برای ما آسان میشه. در مقام محبت از خود گذشتم که کار بسیار سختی آسان میشه. شاید تو دنیای ما بهترین نمونهش نمونه مادر باشه. مادر، خب این دختر خانم ها با عرضم بزرگتون که چماق هم بعضی وقتا تو سرشون میزنی بیدار نمیشن از خواب، ولی نیمه شب با یه صدای بچه، با یه حرکت بچهشون از خواب میبره. چه بسا بسیاری از شبها همون دختر خانمی که با چماق از خواب بیدار نمیشد، با اندک صدای، اندک حرکتی از خواب ناز خودش بیدار میشه، خواب خودشو که با هیچ چیزی عوض نمیکرد به راحتی میده، راحتی و آسایش خودشو میده، خوابشو میزنه، از غذای خودش میزنه، از سلامتی خودش میزنه، از تفریح خودش میزنه به خاطر فرزندش. در حالی که همین آدم در یه موقعیت دیگه به هیچ وجه شاید حاضر نباشه این کارو بکنه. این چیه که تو این موقعیت بهش کمک میکنه برای انجام این کار؟ این حبه. چون حب مثل یک آتشه که وقتی میفته به جان انسان، خود آدم میسوزونه. دائما اون آتش حب شعله ور میشه، هیزمش خود آدمه، خودو میسوزونه، جز محبت هیچ چیز باقی نمیمونه. توحید داستانش اینه. حالا ایشون میفرماید که وقتی که حب آمد رضا میاد. انسان در مقابل محبوب همیشه راضیه دیگه. محبوب هر کاری که بکنه در مقام، در چشم محب اون رضایت بخشه. لذانشون میفرماید که این نما اتا من ازا ثبت تصور الحب بلله. وقتی که حب تثبیت شد و استقرار الهم بهی، خب حب هم خودش درجات داره. بالاخره ما آشنایانمون رو دوست داریم، رفقامون رو دوست داریم، ولی در بین آشنایان و رفقامون دوستیامون یکسان نیست. یه رفیقی هست که دوستش داریم ولی حاضر نیستیم براش فداکاری کنیم، ولی یه رفاقتی هست که به خاطر اون رفاقت حاضریم فداکاری کنیم. یه درجه از دوستی هست که به خاطر اون درجه از دوستی حاضریم از خودمون بگذاریم، از امکاناتمون بگذاریم. هر چقدر محبت شدیدتر میشه، آثارش و احکامش تغییر میکنه. پایان سیر حب فناست. این پایان سیر، در پایان محبت بیل بلا شیدیر گریفتارول میان بیلمست، زمستان چک میان بیل بهارین قدرینی بیلمست. این یه داستانیه که کسی که گرفتار نشده نمیفهمه. اون شعر میگه محبت یه بلاییه که کسی گرفتارش نشده نمیفهمه چیه. بلبلی که زمستون رو دیده قدر گل رو میدونه، بلبلی که زمستون رو ندیده باشه نمیفهمه قدر گل و ارزش گل. حالا محبت یه بلاییست خلاصه. الو یا ایها الساقی ادر کأسا مناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، مشکلها در سر را. خب مشکل عشق اینه که عشق آتش. ایشون میفرماید که این صدا ناجور نیست، بکن نمیشه. من همش احساس کنم صدا خیلی بده، اگه خوبه من با خیال راحت صحبت کنم. فکر می‌کنم که این صدا چیز میشه، زنگ میزنه تو اینطوریه، کاری خود باید کمش کنم، چیگه همون بالا نیست. بعد ایشون میفهمد ازا ثبت تصبر الحب لله و استقراق الهم، اون وقت هم انسان، هم یعنی اون آجا راحت باشه بیتیست که تشکر اومدن، هم یعنی اون حالتی که شما نسبت به آینده داریم، اون دغدغه و نگرانی و برنامه ریزی که میخوام بکنیم، فکرتون مشغوله، اون هم نسبت به آینده شد. اون حالت انسان نسبت به آینده رو میگن هم. خب میفرماید که اون وقت استقراق هم اینه که چون محبت آتشه، تمام هم انسان صرف اون میشه. فلا یخفا ان الحب یورث الرضا و افعال الحبیب، محصول حب اینه که افعال حبیب دیگه، محب از افعال حبیب راضیه. مقام محبت مقام رضاست. و یکون ذالک من وجهینه احدهما ان یبطل الاحساس بالالم. این دو جوره. قدم اول اینه که اصلا احساس درد از بین میره در مقام حب. حتی یجری علیه المولم ولا یحس بهی، تا جایی که محبوب اون امر دردناک رو بهش جاری میکنه ولی این درد رو حس نمیکنه. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. این از درمان و درد و وصل و هجران اصلا کاری با اینا نداره. پسندم آنچه را جانان پسندد، نه اینکه درد و حس نمی کنه، نمی فهمه فرق درد. این اصلا براش تفاوتی نداره، چون دست رو می بینه نه داده رو، معطی رو می بینه نه عطا رو. و یصیبه جراحه، جراحت بهش میخوره ولا یدرک و علمه ها، اما دردش رو حس نمی‌کنه. در مورد شهدای کربلا داریم که لا یذوقون الم الحدید، هیچ احساس درد نکردن. فاذا رأت دم استدل بهی علی الجراحه بل الذی یعدو فی شغل قریب قد تصیب و شوکتان فی قلمه ولا یحس و علمه. گاهی انسان ممکنه که به امری مشغول باشه، یه خار توی پاش بره حس نکنه. لشغل قلبهی، دیدن آدم مثلا یه ضربه میخوره یه موقع میگن گرم، هنوز درک نمیکنه، چون مشغول ذهن به جای دیگه متمرکزه. میگن دکتر اشتباهی گفته بود که مثلا مریض تخت 9 مرده بود، اشتباه گفته بود مریض تخت 10 مرده. اینا هم داشتن اینو میبردن سرخونه، میگفت بابا من نمردم. میگفت نه تو الان گرمی خودت نمیفهمی. و ذالک لان القلب اذا صار مستقرا به امر من الامور، وقتی قلب انسان به یک امری مشغول باشه، خصوصا اگه این اشتغال به نحو استقرار باشه، یعنی غرق در یک امری باشه، لم یدرک ما اداه. حالا این فرمایش ایشون رو مرحوم علامه خیلی دقیق توضیح میده، نه که این عبارت رو توضیح بده، بیانی داره ایشون در کتاب شریف منامات، میگه انسان یک کانونی داره به نام توجه نفس، مثلا تمام امور از اونجا شروع میشه. ما همیشه تجربه کردیم، دیدین گاهی مثلا ما داریم تلویزیون رو نگاه میکنیم، صدای تلویزیون هم پخش میشه ولی ما متوجه اون نیستیم، حواسمون جای دیگه است. میگن این اخبارگو چی گفت؟ میگیم نفهمیدیم. خصوصا ما آقایون اینطوری هستیم، چون ما قدرت درکمون پایینه، یه نفر با من حرف بزنه دیگه حرف نفر دوم نمیفهمیم. حالا اینو شوخی میکنن ولی این قدرت درک خانم‌ها درک میکنن، اینا دو تا صدا رو میتونن، چند تا صدا رو میتونن با هم درک کنن. اینا رو روانشناسا میگن، میگن این نحوه ادراک خانم‌هاست. مردا نمیتونن دیگه، یه مطلب بشنون دیگه نمیتونن دومی رو درک کنه، بعد این اون توجهش بمونه. حالا ما هممون اینو حس کردیم که وقتی به یه امری دقت زیادی میکنیم، بسیاری از صداهای محیطی رو اصلا نمیشنویم، نه که صدا نیست ما نمیشنویم، اینو میگن استقرار. هم میفهمد این وقتی که مستقرق باشه در اون امر اصلا حس نمیکنه درد. و کذالک العاشق المستقرق الهم به مشاهدت معشوقه، هم این گونه از حال عاشقی که مستقرقه، یعنی تمام وجودش غرق در مشاهده محبوبه یا در حب محبوب غرقه. گاهی خود محبوب مشاهده نمیکنه ولی با حب محبوب درگیره. قد یصیبه ما کان یتعلم بهی، گاهی یه امر دردناکی بهش اصابت میکنه، او یقتم لولا عشقه ثم لا یدرک غمه، درک نمیکنه اون غم و علمه، چرا؟ لفرط استیلاء الحب علی قلبه. مولوی خیلی زیبا اینو تفسیر میکنه، یه داستانی داره که میگه مجنون سوار یه شتری شده بود، این شتر هم تازه زایمان کرده بود، یه خلاصه بچه شتری داشت، این تو راه داشت اینو به سمت دیار لیلا حرکت میداد، بعد غرق در خلاصه یاد لیلا میشد، یادش میرفت مهار این شتر رو بگیره، وقتی به خودش میومد میدید که این شتر برگشته سمت خلاف مسیر کوی لیلا. میگه بالاخره چند بار ادامه پیدا کرد دید نمیشه، خودش از بالای شتر انداخت پایین، پاهاش هم شکست، ولی با همون پای شکسته خیزکنان به سمت دیار لیلا حرکت کرد. اونجا خیلی زیبا حالات اون شتر و حالات خودش رو توصیف میکنه. این حال عشق، نه اون درد شکستن پا رو حس میکنه و نه اون حاضره که مسیریو که این داره با شلاق میزنه طی کنه، چون اون مستقرال هم به ناقشه، اینم مستقرال هم به لیلاست. هاذا اذا اصابه من غیر حبیبه، میگه این تازه زمانیست که اگه یک مصیبتی از غیر حبیب بهش اصابت کنه، چون این غرق در حب حبیبه اصلا متوجه این مصیبت نمیشه. فکیف اذا اصابه من حبیبه، چه برسه وقتی که از حبیب بهش اصابت کنه. گر دوست بنده را بکشد یا بپرورد، تسلیم از آن بنده و تکریم از آن دوست. و جمال الحضرت ربوبیه و جلالها، تازه این داستان داستان حب زمینیه، اما جمال حضرت ربوبی و جلالش لا یقاس به هیچ جمال، با هیچ جمالی قابل مقایسه نیست. یه چهره زیبا آدمو جذب میکنه، یه منظره زیبا آدمو جذب میکنه. زیبایی های این عالم، حالا مثلا برای زیبایی ها
یه عدد ریاضی درست نکردن، مثلا برای طول و عرض و اینا یه عدد ریاضی وجود داره، ولی برای زیبایی عدد وجود نداره، و برای درجه حرارت مثلا عدد وجود داره، ولی بالاخره زیبایی هم یه عددی داره دیگه، یه چیز زیباست یه چیز زیباتره دیگه، دو تا چهره رو میذارن کنار هم دیگه میگن این زیباست این زیباتره، مثلا بالاخره زیبایی هم از لحاظ ریاضی گرچه یه عدد رسمی نداره، ولی مثلا شما بگو که زیباترین چهره ها مثلا عددش بگیم 1000، بازم یه حدی داره. تو این دنیا همه چیز حد داره، ما زیبایی نامحدود که نداریم که، اما اون نامحدوده، پس هیچ چیز با اون قابل قیاس نیست. اینا چیزایی که اصلا با دنیای ما، چون دنیای ما دنیای محدودیت هاست، با دنیای ما قابل قیاس نیست. بعد وقتی میخوام با ما حرف بزنم با زبان خودمون مثل دنیای خودمون حرف بزنم، میگه که امام حسین وقتی جلوه میکنه 300 سال در چهره امام حسین اینا محو میمونن. حالا مثلا این چیه 300 سال؟ یعنی چقدر 300 سال دنیا، 300 سال آخرته؟ اینا همه تعابیر به زبان ماست. یه جمالی هست نامحدود، میفهمد این تازه جمال محبوب زمینیه، محبوب آسمانی، لا یقاس بهی جمال، فمن ینکشف له شیء منه فقد یبحره، اگر کسی یه ذره از این جمال برش مکشوف بشه یبحره، شگفت زدش میکنه. اینه که بعضی ها دیوانه میشدن، دیوانه وار به صحرا میزدن. من یه موقع با حاجی امجد صحبت میکردم، همین اخیراً بحث عشق شد، بهشون گفتم که بعد حالا یادم نیست که چی گفتگویی بود، چند تا از دوستانم بودن، خلاصه موضوع صحبت من روی من، بعد ایشون گفت که این عشق به دردش نمیخوره. گفتم بفرمایید، 30 سال ما داریم زور میزنیم، بعد 30 سال حالا میگی که این عشق به دردش؟ گفت ببین اگه که عاشق بشی دیوانه میشی، همه کاراتو رها میکنی، زن و بچه تو رها میکنی، میزنی به بیابان. اینه که خدا پرده انداخته. بله یه عده هستن که اونا ظرفیتاشون بالاست، مثل اهل بیت عصمت و طهارت، هر چقدر انسان ظرفیتش بالاتر باشه عادی تره. اینایی که میبینید بدمستی میکردن و نمیدونم از گذشته و آینده خبر میدادن، اینا اسمش بدمستیه. اونایی که صاحب ظرفیت بودن خیلی عادی بودن. عادی ترین افراد اهل بیت عصمت و طهارت بودن، مثل ما عادی زندگی میکردن، با ما زندگی میکردن. مثلا ما هیچ وقت در مورد جناب موسی داریم که وقتی از طور میومد، وقتی یه صدایی رو میشنید قش میکرد، تحمل شنیدن صدایی رو بعد از مناجات با حق تعالی نداشت. این مثل اینه که اگه با دنیای موسیقی سر و کار داشته باشین عرض من درک کنین، مثلا یه صوت موسیقی بسیار زیبا رو الان دارین گوش میدین، مثل این کارهایی که صدا و سیما میکنه، یه دفعه اون موسیقی رو برمیداره یه موسیقی ناساز ناکوک میذاره، آنچنان انسان از یه حال خیلی خوب سقوط میکنه به یه حال خیلی بد در اثر شنیدن دو تا موسیقی نامتوازن و متوازن. اون وقتی صدای الهی رو میشنید، وقتی که میومد داخل خلق، تو روایات هست که وقتی که صدای دیگری رو میشنید قش میکرد. خب ولی ما راجع پیغمبر خدا همچین چیزی نداره، ظرفیت بالاست. بله ایشون فهمید که این عشق به دردش نمیخوره، یعنی دیوونه میشه، ما ظرفیت نداریم. ایشون میفهمد اگر پرده ای از مقابل اون جمال کنار بره، یبحرهو، مبهوتش میکنه، به حیث و یدهشو و یقشا علیه، تا جایی که مدهوش میشه و مقشیون علیه میشه. ابن فارز میگن 15 روز قش میکرده، این اشعارشو در حالت قشبه گفته. بین علما اختلافه که ابن فارز بالاتره یا حافظ، بعضی ها میگن ابن فارز بالاتره، البته بعضی ها میگن حافظ بالاتره، من با اونا موافقم. ولی ابن فارز حافظ عربه، ما 3 تا حافظ داریم، حافظ فارسی زبان، حافظه حافظ ترک شهریاره، در زبان شیرین ترکی حافظ شهریاره، شهریار قوغاست. در عرب هم حافظ عرب ابن فارزه. ایشون میفهمد مدهوش میشه، مخشیون علیه میشه و حس نمی کنه آنچه رو که برش جاری میشه. میگن این 15 روز ایشون در حالت قشبه بوده و شعر میگفته. البته میگن مرحوم حاجی سبزواری، حاجی سبزواری در چند روز آخر عمرش آخرین مبحثی که ایشون درس میده، مبحث اتحاد عاقل و معقوله، همونجا قش میکنه، چون این بحث از عالی ترین مباحث عرفان نظریه. ایشون میگن در حال بیان این مطالب قش میکنه، 3 روز مخشیان علی بوده، بعدم از دنیا میره. ولی میگن در مواقع نماز بلند میشده. حال چجوری بوده؟ یکی از بزرگان میگفت از همینجا معلومه که این از ابن فارس بالاتره، چون ابن فارس موقع نماز به اوش نمیمونه. حالا اینا چیزایی که من نباید بگم چون نمیتونم شرحش بدم، بعد ممکنه مورد سوال واقع بشه. این یه وجه. موضوع سخن ما در مبحث رضاست. جناب فیض فرمود که آنچه که محصولش رضاست حب و صبره. الانشون داره مقام حب رو توضیح میده. فرمود که مقام حب 2 وجه داره. یکی این بود که شرحش داده شد، وجه دوم این که فهوه ان یحس بهی، و وجه اولی بود که اصلا درد رو حس نمی کنه از شدت استقراق در مقام حب. وجه دوم اینه که فهوه ان یحس بهی و یدرک و علمه. این درجهش پایین تره که درد رو حس میکنه، ولیکن یکون و راضیان بهی، ولی به درد راضیه. این اون بیت اولی است که میگه یکی درد و یکی درمان پسنده. یکی درد رو میپسنده چون از ناحیه حبیبه. بلایی که از حبیب آید 1000ش مرحبا گفتی. بل راق منفیه، تازه نه تنها راضیه بلکه راقبه. رضایت یه چیزه، رضایت اینه که درد میاد من راضیم، رغبت اینه که میخوام که بیا. مریدن لهو به عقلهی و امکان کارهن به طبعهی، گرچه طبعا بدش میاد ولی عقلا خوشش میاد. مثل بیماری که در کنار جراحه، اون طبعا از درد همه بدشون میاد اما عقلا خوشش میاد، چون میدونه آنچه که جراح میکنه گرچه درد داره ولی محصول پایانی سلامتیه. اینم عقلا میفهمه که این بلایی که از حبیب میاد پایانش خوشه. کلذی یلتمز، حالا مثال میزنه، مثل کسی که دنبال حجامته. خب حجامت میکنه، حجامت داره تیغ روی پوست بدنش میکشه، کشیدن تیغ درد داره، ولی این چون میدونه که پایانش سلامتیه رضایت داره. فهازهی حالت و رضا به ما یجری علیه من الالم و مهما اصابت و بلیتون من الله. هر زمانی که این آدم یه بلیه ای از خدا بهش اصابت میکنه، و کان لین لهو یقینون به ان سوابه الذی ادخر لهو فوق ما فاته، و درک میکنه که اون محصولی که در ازای تحمل این درد براش هست بیش از اون چیزی که از دست میده، رضی بهی، راضی میشه و رغب فیه و میل پیدا میکنه به اون، و احبه و شکر الله علیه، خدا رو شکر. هازا امکانه یلاحظ الثواب الذی یجازی بهی علیه. این مال اون مقامیه که به دنبال ثواب درده. و یجوز ان یقلب علیه الحب، گاهی حب برش غلبه میکنه، به حیث و یکون و حظ المحبوب فی مراد حبیبه. این دیگه اینجا دنبال ثواب و عقاب نیست، میخواهد آنچرا که او میخواهد. این مقام حب اینجا شدت گرفته، چون او میخواد برای اینم لذیذه. بلایی که از حبیب آید 1000ش مرحبا گفتیم. ببخشید الان شاید بعضی بگن که این بابا چه دل خوشی داره نشسته اینجا تو این اوضاع و احوال. من دل خوش ندارم، من شاید منم غرق در بلا باشم. بله آره، من یه داستانی هست، نصفش منم نصف دیگهش من نیستم، راست دارم میگم، نصفش منم. گفت که امام صادق به یکی گفت که برو تو دارالخلافه ببین که چی میبینی. رفتید که یه پیرمردی هست، دارا شکنجهش میکنن، کلهشو میکنن زیر آب نگه میدارن، نفسش که به هم میره میارن بیرون، این نفس میکشه دوباره سرشو میکنن زیر آب. بعد حضرت به اون کسی که رفته گفت اون پیرمرد اسم اعظم خدا رو داره، یعنی اگه اون پیرمرد اراده کنه دارالخلافه با همه ساکنانش میره زیر زمین. حالا من اون قسمت اولش هستم، دومیش نیستم، اسم اعظم ندارم، ولی من نفسم از جای گرم در نمیاد. آقای قاضی شدیداً مریض بود، بهش گفتن که چطوری؟ گفتش که خیلی ناخوشم ولی خوشم. استاد ما مریض شده بود، بهشون تلفن زدم گفتم آقا چطوری؟ گفت که الحمدلله خیلی بدم، حالش خیلی بد. میفرماید که این آدم دیگه دنبال پاداش صبر و اینا نیست، خب برش غلبه کرده تا جایی که حظ او در مراد حبیبه. این همونیه که مرحوم علامه در رسالت الولایه وقتی مقام حب و توضیح میدن میفهمن این گروه یعنی محبین اصلا کاری با دنیا و آخرت و بهشت و پاداش و جزا و فنای دنیا و بقای آخرت و اینا ندارن. یه دم اهل دنیا شبیه بنده و امثال بنده چسبیدن به دنیا، عاشق دنیا. یه ده زاهدینن، اونا فهمیدن که دنیا فانیه، از دنیا کندن، آخرت باقی رو بر دنیای فانی ترجیح دادن. میگه ولی این محبین اصلا کاری با بقا و فنا ندارن، چون خداوند دنیا رو مذمت کرده دنیا رو مذمت میکنن، و چون آخرت رو تحسین کرده آخرت رو تحسین میکنن، نه چون آخرت باقی و ارزشمنده. و اگر خداوند این آخرت باقی و ارزشمند و مذمت کرده بود اینا هم مذمت میکرده، و اگر خدا دنیای فانی بی ارزش رو توصیف و تشویق کرده بود اینا هم تشویق رو توصیف میکردن. ایشون میفهمد اینا این گروه حظشون در مراد حبیبه و رضای حبیبه، لا لمعنن آخر ورا اهل، دنبال چیز دیگه ای نیستن. فیکون و مراد و حبیبهی و رضاه و محبوبن اندهم، مراد حبیب و رضای اون در نزد اینا محبوبه. و کل و ذالکم موجودن فی المشاهدات فی حب الخلق. میگن همه اینایی هم که گفتیم شما وقتی میرید در صحنه جامعه در بین مردم اینا رو میبینید، در حب الهی نمیبینی ولی در محبت هایی که بین مردم هست اینو میبینی. وقد تواصفها المتواصفون فی نظمهم و نثرهم، در ادبیات و در شعر و در نثر و اینا فراوان اینا توصیف شده. وقد روینا، ایشون فقط برای ما روایت شده که ان اهل مصر، حالا یه چیزی هستشون میگه که این تو قرآن نیست، دومیش تو قرآنه، این اصلا برای ما قابل درک نیست. تا حالا دیدیم مثلا یک کسی آنچنان غرق جمال یک کس دیگه بشه که دستشو ببره؟ خب ما ندیدیم. نمیدونم شاید قیافه هم عوض شده، مثل که جمال های قدیم یه جور دیگه بودن، قیافه ها اصلا تغییر کرده. نمیدونم مثلا آب و هوا عوض شده، غذا ها عوض شده، قیافه ها تغییر کرده، ولی مثلا چون مثل یوسفی کدوم آدمی هست که مثلا آدم بگی که الان اینو تماشا کن، چه مرد چه زن، که مردم حالا ممکنه که یه نفر عاشق باشه اینطوری باشه، ولی یه جمعی یکی رو نگاه کنن از تماشای اون آنچنان از خودشون بی خود بشن که دست خودشون رو ببرن، ما ندیدیم دیگه. ولی در قرآن هست که میگه فلم ما رأینهو اکبرنهو و قطعن ایدیهن، دستاشون رو بریدن وقتی یوسف رو دیدن و نفهمیدن. حالا این قبلیه از اینم سخت‌تره، میگه روایت شده که اهل مصر مکسو اربعه اشهر لم یکن لهم قضاء الا نظر الی وجه یوسف، از خواب و خوراک افتاده بودن چهار ماه، چهره یوسف رو نگاه میکردن نمیتونستن بخورن. کانو ازا جاو نظرو الاوه چهی، میگه وقتی گرست نمیشوندن به چهره یوسف نگاه میکردن. فشغل هم جماله و ان الاحساس و علم الجو، جمال یوسف از احساس گرسنگی اینا رو حفظ میکرد. بل فی القرآن ما هو ابلغ من ذلک، میگه تو قرآن از اینم عجیبتر هست. در قرآن هست که هو قطع نسبت ایدیهن، اینه که زنان مصر دستاشونو بریدن، لاستهتارهن به ملاحظه جماله، با ملاحظه جمال یوسف مستهتر شدن. استهتار یعنی عشق همراه با وله که انسان از خودش بیخود میکنه. استهتار اون حالتیه که مردم میگن دیوونه است. و یروا ان عیسی، روایت شده که جناب عیسی مر به رجل، از کنار مردی عبور کرد، اعما کور، ابرس جزامی، مقعد شل، مضروب الجنبین به فالج، فلج گرفته، لمس، و قد تناثر لحمه من الجزام، گوشتش از شدت پیشرفت بیماری جزام از هم مداش متلاشی میشد. اون وقت میگفت که الحمدلله الذی آفانی، حمد خدایی رو که منو حبس کرده و عافیت داده، من مبتلا بهی کثیرا من خلقه، از ابتلاعات بسیاری که دیگر خلق داره. فقال له عیسی یا هازا، جناب عیسی بهش گفت که ای فلانی، ایو شیئ من البلاء تراه مصروفا عن، کدوم بلا رو ازت گردونده؟ دیگه بلایی دیگه نیست که نداشته باشی، جزام، گوشت تن پاره پاره هر شبت که، کور، لمس. فقال یا روح الله، جواب داد که ای روح خدا، انا خیر من لم یجعل الله فی قلبه ما جعل فی قلبی من معرفته، من از اونایی که این معرفتیو که خداوند از خودش در قلب من گذاشته ولی در قلب اونا نگذاشت سالمتر و در سلامت. فقال صدقت، جناب عیسی قامت راست گفت، هات یدک، دستتو بده. فناوله یده، دستشو گرفت، فاذا هو احسن الناس وجها، تمام بیماریاش رفت، چهرهش زیبا شد، و افضلهم هیئتا، از همه زیباتر، افضلهم هیئتا به فارسی یعنی خوشتیپتر، زیباترین و خلاصه خوشتیپترین مردم. قد اذهب الله عنه ما کان بهی، فصحب عیسی و تعبد، مصاحب و همراه عیسی شد و ازشون جدا نشد. خب اینم حالات یه عده که توی بودن. اینقدر ما تو دنیای ناشکری جلو رفتیم، اصلا اینا برای ما افسانه است. ناشکری پشت ناشکری کردیم، این هم شده وضعمون که میبینید دیگه. یکی میگفت مقصر کیه؟ گفتم مقصر تو آینه است. اگه همه مردم تو آینه رو نگاه کنن مقصر رو میبینن. مقصر تو آینه است، مقصر خودمون است، خودمون مقصر. یه جایی گفتم باید استغفار کنیم، یه دی ناراحت شدن، گفتن از چی استغفار کنیم؟ به زبونم یه چیز اومد نگفتم، خدا خواست، میخواستم بگم از رانندگیمون استغفار کنیم، بعدن گفتم اونی که سوال کرد واقعا راننده بود. خوب شد من نگفتم. از چی باید استغفار کنیم؟ از همه چی باید استغفار کنیم. استغفار کنیم از این که استغفار نمی کنیم. اعلم اند دیگه من فامپرم میره بالا. چیزایی باید بگم که نباید بگم میگم. اعلم اند دعا غیر مناقض للرضا. فصل دوم. حالا همه این مطالب راجع به رضا گفتیم. آیا معنی رضا این است که انسان هر بلایی بدبختی بیچارگی داره بشینه تحمل کنه و دعا نکنه؟ آیا دعا منافی با رضاست؟ می فهمد بدان که دعا منافی با رضا نیست. اعلم ان الدعا غیر مناقض للرضا، دعا مناقض با رضا نیست. موسی بن جعفر راضیه به 14 سال زندانی که 4 سالش فی ظلم المتامیر، ببخشید اینو میگم، متموره یعنی زوالدان، تو زوالدان بوده 4 سال آخر، نه هوا بوده. ما الان یه دقیقه تو مترو گیر کنیم این فن مترو خاموش بشه میخوام خفه بشیم. تو زوالدان نه نور هست نه هوا هست، 4 سال آخر در زوالدان بوده. اون وقت لحظات آخر میگه ای خدای که دانه رو نجات میدی از تاریکی های خاک، منو نجات بده. این منافات با رضا نداره. میفرماید که بدان که دعا با رضا منافات نداره. و کذالک کراهت المعاصی و مقت و اهلها و حسم و اسبابها. بعد به یه نکته دقیق تریشون اشاره میکنه، میگه یه وقت اشتباه نکنیم فکر کنیم که رضا اینه که انسان راضی باشه به همه اتفاقات عالم. میگه من در مقام رضا هستم، پس این معصیت معصیت کاران و اختلاس اختلاس کاران و بی تدبیری بی تدبیران و معصیت معصیت کاران و همه اینا راضی هم دیگه. میگه این که انسان کراهت داشته باشه از معاصی و عصبانی باشه از دست اهل معصیت و اسباب معصیت، در صدد نابودی اسبابش باشه و سعی در ازاله داشته باشه در با امر به معروف و نهی از منکر، اینا منافات با رضا نداره و قطع میکنه. حالا میگه یه قومی هستن که اینا تصور کردن که معاصی و فجور و کفر این قضای خداست و اینا راضی هم به قضای خدا، و هذا جهل به تعویل و غفلتون عن اسرار شرع. این ماری کسی که شرع رو نمیشناسه. حالا توضیحش، اما دعا فقط تعبدنا بهی و کسرت ادعیت الانبیاء و الائمه. خب نمونه کامل رضا انبیاء و ائمه، در حالی که ما دعاهای فراوانی در مقام سختی ها و گرفتاری از اونا داریم. نمونهش دعای جناب ایوب، وذکر عبدنا ایوب از نادا ربه انی مستنی از زر و انت ارحم الراحمین. انی مستنی از زر، خدای من ضرر منو فرا گرفته، انی مستنی از زر و انت ارحم الراحمین. اگر کسی باهوش باشه از دعاهای انبیا برای رفع مشکلاتش استفاده میکنه، چون اونا کلید دعا رو میشناختن. یه چیزی دیدم خیلی زیباست، اینو یادگاری داشته باشید، ربطی به من نداره، دعاش مال امام فیضم نقد کرده، منم ناقلم دیگه، این قسمتش یادگاری از من داشته. جناب فیض میگه وقتی گرفتار شدیم یه نامه بنویسیم، یه خطی، من العبد الذلیل الى رب الجلیل، من العبد الذلیل الى رب الجلیل، انی مستنی از زر و انت ارحم الراحمین. خیلی زیباست. ایشون نوشته اینو بنویسید در آب روان بندازید، من العبد الذلیل الى رب الجلیل انی مستنی از زر و انت ارحم الراحمین. حالا اینجا میفهمد این دعای فراوانی که از اونا نقش شده، و کانو فی اعلا مقامات رضا، اینا در عالی ترین درجات رضا بودن. حالا اینجا یه پرانتز کوچیک باز کنم، خلاصه بفرمایید ما به دلیل آشنا نبودن با معارف اسلام، به دلیل دوران طولانی 1400 ساله حکومت‌های باطل و در صحنه نبودن اهل بیت عصمت و طهارت و در صحنه نبودن علمای راستین، دوچار عارضه بددینی شدیم. ما 3 تا چیز داریم، بددینی و بیدینی و دینداری. دنیای امروز بیدینه، غالبا بیدینه. ما خیال میکنیم دینداریم، بعد خیال میکنیم خیلی از دنیا جلوتریم، بعد یه دری وقتی از روی دنیا برامون باز میشه میریم 4 تا جای دیگر میبینیم، به قول معروف هنگ میکنیم، میگیم اگه این اگه این دینه که ما داریم، چرا اینا اینجوری هن؟ چرا اینا انقدر از ما جلوترن؟ نه فقط در صنعت و فلان و بهمان، در روابط انسانی هم از ما جلوترن. چون ما اشتباه کردیم، ما داریم دینداری رو با بیدینی مقایسه میکنیم. ما یه دنده عقبتریم که چند هزار کیلومتر با بیدینی فاصله داره. بددینی، ما دوچاره بددینی هستیم. این ما حالا توی این بددینیمون معارف اسلامو نمیشناسیم. چون معارف رو نمیشناسیم، جایگاه معارف رو نمیدونیم، بعد نمیدونیم این جملات مال کجاست، نمیدونیم هر جمله مال کجاست. همونیم که رفته بود دکتر بهش گفته بود که این نسخه رو بریز تو آب بخور، بعد اومده بود گفته بود که آقا دردم که خوب نشد، دل دردم گرفتم. این دکترهای قدیم هم خب فرق داشتن با دکترهای الان، حکیم بودن، توی مردم بودن. بهش میگه چی کار کردی؟ میگه خب نسخه رو ریختم تو آب خوردم دیگه. نسخه دکتر رو پاره کرده، ریخته تو آب خورده. ما اونیم، نسخه دین رو اینجوری عمل کردیم. حالا چند تا نمونهش ایناست. جناب فیض در همین کتاب وقتی که راجع به گرسنگی صحبت میکنه، همین امروز جایی صحبت میکنیم که میگه آقا من اصلا میترسم غذا بخورم، رفتم روایات جوع و خوندم گرسنگی رو، دیگه مثلا یه خورده که غذا میخورم احساس گناه میکنم. شعرم که داریم دیگه، سمت و جوع و سحر و نمیدونم خلوت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. جناب فیض میگه که منم چون ایشون دوستم بود خیلی راحت باش ارزم، گفتم ببخشید، ولی فیض میگه آدم جاهل وقتی میره روایات جوع و میخونه، جوع گرسنگی رو میخونه، خیال میکنه دین اسلام دین گرسنگیه، در حالی که دین اینطوری نیست. ایشون میگه چون مردم در شکم پرستی افراط میکنن، دینم در زمینه خوردن مبالغه میکنه. این مثل اینه که شما بیمار شدین، رفتین پیش دکتر، میگه سرخ کردنی نخور. دکتر نمیگه کل مردم عالم در تمام حالات هیچگاه سرخ کردنی نخورند، میگه شما که الان مریض شدی سینت خرابه، سرخ کردنی برات بده. ایشون میگه روایات جو مال اینه، نه که دین گرسنگیه، دین تعادله. کلو وشربو، یکی میگفت حتی تنفجرو، ولی قرآن میگه ولا تصرف، یکی هم گفت تفسیر قرآن به قرآنه، کلو وشربو حتی ازا بلغت الحلقوم. دین میگه کلو وشربو ولا تصرفو، اسراف نکن. اسراف هم میفهمن دیگه، اسراف چقدر دیگه. حالا این خلط مبحث‌هایی که ما داریم، مثلا میگیم رضا، میگه خب از رضا دیگه با دعا منافات داره دیگه، بس چرا مثلا باید دعا کنیم؟ میگه رضا با دعا منافات نداره، انبیا در عالی‌ترین مقام رضا، اینا دعا میکردن، خداوند تازه ثناشون میکنه به این دعا. در مورد بعضی از عبادش میگه یدعوننا رقبن و رهبن، ما رو دائما صدا میزدن با حال رقبت و رهبت. رقبت یعنی میل، رهبت یعنی ترس، یعنی هم میل داشتن هم ترسی تر دلشون بود. یا می خودش فرموده ادعونی استجب لکم، شما ببینید چقدر این ادبیاتش زیباست. ما از لحاظ تعابیر عربی میتونیم بگیم ادعونی فاستجب، میتونیم بگیم ادعونی و استجب، میتونیم فاواو رو حذف کنیم بگیم ادعونی استجب. حالا اون فاواو هم خیلی زیباسا، فا وقتی میاد یعنی استجابت محصول دعاست، واو وقتی میاد واو معیته، یعنی این دوتا به هم چسبیده با هم. ولی انقدر عبارت لطیفه که حتی تحمل یه دونه فاواو هم نداره، میگه به اندازه فاواو هم بین دعا و استجابت فاصله نیست. ادعونی استجب، تا بخوانید اجابت میکنم. البته الان همه تو دلشون میان آقا دین هزار تا دعا کردیم 999 تاش مستجاب نشده. نگفت که ببین، نمیگه که شما پول بخواید من بهتون پول میدم، میگه صدا بزنید من میگم لبیک. استجابت یعنی لبیک، نه یعنی اونی که مگه شما هرچی بچه‌تون میگه میگید بفرما. بله، حالا اگه بچه ندارین، خواهر کوچیکتون، برادر کوچیکتون، هر چی میخواد مگه بهش میدیم؟ ولی تا شما رو صدا میزنه میگه برادر، میگه بله. این بله یعنی چی؟ یعنی آمادم که هر چیز درستی بخوای بهت بدم. ادعونی استجب، میگه صدا بزنید من میگم لبیک، اجابت میکنم. اما انکار المعاصی و کراهیتها فقط تعبد الله عز و جل، خداوند کسانی رو که در مورد راضی بودن به معصیت ساکت بودن اینا رو مذمت کرده، فرموده رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها، فرموده رضوا بان یکونوا مع الخوالف و طبع علی قلوبهم. در روایت است که من شهد منکرن و رضیه به ای فکأنه قد فعله، کسی که یه منکری رو ببینه به اون راضی باشه انگار خودش انجام داد. در روایت دیگه است که لو ان عبدن قتل بالمشرق، اگه یه کسی در مشرق عالم کشته بشه و رضیه به قتله آخران فی المغرب، در مغرب یه کسی راضی به قتلش باشه، کان شریکه فی قتله، شریک این آدم در قتلش. اما در مورد کفر و انکار کفر و فجور داریم که اوثق و ارل ایمان از مطمئن ترین دستاویزهای ایمان و تنابهای ایمان الحب فی الله و البغض فی الله، حب فی الله و بغض فی الله. انبیا و اولیا اینطوری بودن، انبیا و اولیا اصلا با اشخاص مشکل نداشتن، حب و بغضشون فی الله بوده نه با اشخاص. ما با اشخاص مشکل داریم، مثلا ما از شمر بدمون میاد، اونا از شمریت بدشون میومده، ما از معاویه بدمون میاد، اونا از معاویت بدشون میومده، ما از فرعون بدمون میاد، اونا از فرعونیت بدشون میومده. لذا وقتی با فرعون میخواد حرف بزنه، خداوند به جناب موسی میگه که 4-5 تا فوش بد و بیرا به فرعون نمیده، میگه اذهب الی فرعون انه طغى فقل هل لك الی ان تزکا. این حلو بهش میگن عرض تو ادبیات طلب با خواهشه، حل لک الا ان تذکر، میشه که یه راهی باشه برای تذکیر تو، میشه دستتو به من بدی تا من تو رو به مسیر هدایت بکشونم، حل لک الا ان تذکر و اهدیک الا ربک فتخشا. بله بعدش میگه فرع الایات الکبرا فکذب و عصا ثم عد برای عصا فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلى فاخذه الله نکال الاخره و الاولى. اینم پاداش جزاش. ولی در مقام هدایت میگه برو با فرعون نرم صحبت کن. این حل عرض، عرض در لغت عرب یعنی خواهش. آیا یه راهی هست؟ یه راهی هست که من تو رو به مسیر هدایت بکشم. حالا میفرمید که رضا و کراهت دو چیزه، ممکن است شما از یک امر هم رضایت داشته باشید هم کراهت. این جمع متضاد نیست، از یه وجه شما رضایت دارین از یه وجه کراهت دارین. مثلا مثال میزنه، میگه مثل این که دشمن شما وقتی از بین میره، که دشمن شما هم هست، دشمن مشترکی داری با دشمنتون، از این حیث که دشمن شما بود شادین، از این حیث که دشمن دشمنتون از بین رفت ناراحتین، از مرگ یه نفر به دو وجه ناراحتین و شاد. میگه اینم همونه، از این وجه که فعل الله اون راضیه. لذا حضرت زینب فرمود ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم، چون فعل الله رو میدیم. میگه معصیت هم همینه، وجهون الالله. خب شما ببینید داستان کربلا، این طراحی داستان کربلا طراحی خداست. بله در این طراحی با اختیار خودشون اومدن نقش شمر و عمر سعد رو بازی کردن، یه دم با اختیار خودشون اومدن نقش حبیب ابن مظاهر و ابوالفضل عباس رو انتخاب کردن. اما این داستانی که خدا طراحی کرده، این داستان داستان هدایته. ماها با عقل خیلی هدایت نمیشه، هزار سال جلسه بریم و استدلال کنیم و. اما یک کلمه که صلی الله علیک یا ابا عبدالله، دلها زیر و رو میشه، گرچه اینم ازمون گرفتن. خب سابق اینطوری بوده، یکی میگفت که یا آقای صدای خوشی داشت، یه عالمی میگفت گفت خوش به حالت، گفت چرا؟ گفت من 3 ساعت سخنرانی میکنم هیچ فایده نداره، تو یه بیت شعر میخونی همه زیر و رو میشن. گاهی یه بیت شعر، یه صدای خوش، چون صدای خوش با قلب سر و کار داره، اما استدلال خوب با مغز سر و کار داره. البته هر دوتاش خوبه، ولی داستان کربلا داستان حبه. البته از حب انسان رو به عقل میکشه، آدم به خودش فکر میکنه اینو در یه نقطه از تاریخ یه نفر اومده همه هستی خودش رو فدا کرده برای روشن شدن چراغ بشریت، چراغ سعادت، اینم عقلش. ولی بالاخره در ورودیش احساسه، در ورودیش احساسه، ولی دین انسانو تو احساس صرف نگه نمیداره. مشکل جامعه ما اینه که جامعه ما با احساس میخواد کار کنه. احساس یه دونه بال پرنده است، بال دومش عقله. این دوتا باید با هم همراه باشه. منطقه احساس جذب میکنه، عقل رشد میده، احساس نمیتونه رشد بده. احساس فقط برای جذب خوبه، ولی بخواد جذب کنیم. بیا الان تو همین هفته آینده من میخوام اونجا راجع به جادو صحبت کنیم. این سالون که پر میشه، هیچ بیرون هم همه اینجا جمعیت جمع میشه راجع به جادو، راجع به سحر، راجع به بطلان سحر. البته من اینا رو بلد نیستم، مثال میگم. مثلا میخوام راجع به جفر صحبت کنیم که چطور از این اعداد و حروف آینده رو ببین اوه جمعیت میاد تا سر شریعتی، چون الانم لازمه بدونم بالاخره قیمت دلار چقدر میشه با جفت در بیارن اینا رو. ولی بخوای مثلا یک کلمه حرف حساب بزنی، خب کمتر میان دیگه. میفرمایید که این دو وجه داره. یه وجه خون الالله من حیث و انهو فعله و اختیاره، یکی طراحی خداست و اراده خداست، این از اون حیث به اون راضیه. لذا حضرت زینب فهمید که ما رأیت الا جمیل و هازل و من هازل وجه تسلیمند للملک الى مالک الملک، اینجا تسلیمه و رضا به ما یفعله، به فعل الله راضیه. میگه الهی در رهت از سر گذشتم، هم از اکبر هم از اصغر گذشتم، هم از اون و هم از جعفر گذشتم، ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت الیال لکی اراکا ولو قطعتنی فله به اربا، اگه تیکه تیکه من بکنی سر از وادی محبت بر نمیدارم. و وجهون من العقل، اما یه وجهش از ناحیه بنده است، از این حیث که کسب اوست، وصف اوست، علامت اوست. خب فعل شمره، کار شمره، کار عمر سعده، از این جهت ممقوتن عند الله، مبغوز خداست در نزد اینم مبغوز و ممقوته. فواجبون علی کل عبد محب لله عز و جل. حالا اینجا بعد جمع‌بندی میکنه، میگه نتیجه این است که اگر کسی در وادی حب داره قدم میزنه، باید حب و بغضش حب و بغض محبوب باشه. لذا واجب است برای هر عبدی که در مسیر محبت گام برمیداره، ان یبغض من ابغضه الله و یمقت من مقته الله و ان اظهره به قهره و قدرته. لذا در وادی محبت وادی حب و بغض فلاه. با این توضیح جمع میشه اون که وارد شده در حب فلاح و بغض فلاح و رضا به قضای خدا. بعد حالا ایشون یه تعبیری هم میگه دیگه، من اونو عرض میکنم چون خودش هم توضیح نمیده، میگه حالا من تا مرز سر قدر شما رو آوردم، دیگه بالاتر از این نمیتونم افشا کنم. ایشون میگه من نمیگم. و این که حالا اون افشای سر قدر، اون سر قدر یه خیلی مشکل توضیحش. سر قدر اگه کسی بفهمه متوجه میشه همه چیز سر جای خودش بود. داستان سر قدره. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. امروز یا خیلی خوب صحبت کردم یا خیلی بد، چون هیچ کی سوال نمی‌کنه. سوال من مال اینه که یا خیلی خوب کرد یا خیلی بد. بله بفهم. بله بفهم. عرض شود که بلاهایی که برای انسان میاد، این بلاها دو دست است. یه دسته از این بلاها بلاهایی که محصول انتخابهای اشتباه خودشه. این درست مثلا غذا خوردنه، مثل اینکه شما یه غذای ناسازگار با طبعتون رو میخورین، الان شما سردیتون کرده، طبعتون هم سرده، یه غذای سرد هم روی اون میخوریم، این انتخاب شما محصولش دلدرد و حال تهوع و به هم خوردن اوضاع سلامتی بدنه. الان این حال بد شما محصول انتخاب خودتونه. یه دسته از بلاهایی هم که برای انسان اتفاق میفته، اینا هیچ کدوم محصول این امور نیست، یعنی مجازات انتخاب غلط نیست، بلکه بلاهایی است که خداوند برای تربیت انسان میفرسته. ولی مثلا انبیا بعضیشون غرق در بلا بودن، مثلا امام حسین علیه السلام معصیت کرده که تو کربلا به اون بلیه گرفتار شده. حالا انسان موظفه که دائما دو تا چیز داشته باشه، یکی مراقبه است، یکی محاسبه. اگه انسانی اهل سلوک باشه، اگر تحت این دو اصل مراقبه و محاسبه ریشه اون مشکلشو پیدا کرد، یا کسانی هستن که ریشه مشکلشون رو پیدا میکنن. ببین قدمای ما پاشون که به سنگ میخورده میشستن فکر میکردن که چه اتفاقی افتاده که اینجا پای من به سنگ خورد. اگر پیدا کرد که استغفار میکنه، چون ما کاری به غیر از استغفار که از دستمون بر نمیاد که، اگر ریشه رو پیدا نکرد بازم استغفار میکنه. پس در هر دو صورت وظیفه اولش استغفاره، وظیفه دومش صبره. استغفار برای اینکه اگه منشأش خودمم با استغفار برش گردونم، و صبر برای اینکه صبر خودش عامل برطرف کردنشه. حتی اگر استغفارم بکنم و استغفار مؤثر واقع بشه، بازم صبر نیاز دارم، چون من الان که سردیم کرده حال تهوع پیدا کردم، اگر الان یه دونه خرما بخورم که درجا خوب نمیشم، که یه مدتی طول میکشه. این عالم عالم تدریجه، لذا در هر دو صورت انسان احتیاج به صبر داره. پس با دو تا دارو این مشکل برطرف میشه. لزومی نداره که حتما من و شما پیدا کنیم ریشه مشکلاتمون رو، چه بسا نتوانیم پیدا کنیم. اما اون چیزی که ایشون حرفشو نزد که منم نخوندم، گفت سر قدر. اگر کسی به سر قدر دسترسی پیدا بکنه، اون از همه این روابط آگاهه. اون میفهمه که اگه الان مثلا من یه گرفتاری دارم منشأش کجاست. اونایی که با سر قدر آشنان اینو میفهمن. ولی ما موظف به این امور نیستیم، و اونایی هم که ادعا میکنن ما میفهمیم، غالبشون دروغ میگن. اولین علامتشون اینه، اونایی که ادعا میکنن اول اینطوری میگن یه مشکلی هست خیلی سنگینه، خیلی کار میبره اینا. این اول تا اینجا میان، بعد میگن یه هزینه سنگینم داره. هر وقت این دوتا جمله رو شنیدین بدونی این حقه بازه. یکی میخواست برای من یه داستان طولانی بگه، همین دو سه تا جمله گفتم تا همینجا اجازه میدی حرف بزنم؟ البته من دعوام همیشه اینه که کسی با حرف بزنه تا آخر گوش میدم. گفتم اجازه میدی؟ گفتم این آدم شیاده. گفت از کجا میگی؟ معنوی میگی؟ مادی؟ گفتم چی کار دیگه به ایناش داری؟ این شیاده دیگه. این گفتم بعد حتما بعدش هم اینو گفته. گفت آره، اینا چیزای معنوی و روحی و اینا نیست، یه سیستم شیادیه که یه نوع بیزینسه به نام شیادی. این بیزینس یه قواعدی داره. قانون اولش اینه که شما میری میگی آقا گرفتارم، بعد همه ما هم الان تو ذهنمون یه مزنده جادو داریم دیگه، زندگیامون گره داره، همه تو ذهنمونه که نکنه ما رو جادو کردن، همه تو ذهنشون فقط منتظریم که یه کسی هم تایید کنه که بگه آره به نظر میاد که مثلا یه چیزی هست. بعد میگه خیلی سخت و سنگینم هست و خیلی هزینه هم داره، هزینه سنگینی داره. اینجا که رسید دیگه یقین بدونید این شاید. شاید کسانی هم باشن که اینا رو بفهمن. از هر هزار موردش که ما خیال میکنیم یکیش ممکنه اون باشه، از هر هزار نفری هم که میگن ما میتونیم یکی ممکنه بتونه. اگر هم کسی تو این وادیا باشه پول مولا اینا نمیگیره. علامتش اینه. حالا من کجا رفتیم به جادو؟ مقصودم این بود که در هر دو صورت ما دو تا تکلیف داریم، یکی استغفار دائما، یکی هم صبر. استغفار ذکرش مقدمه پیدا شدن حالت استغفاره دیگه. استغفار این است که خدایا من خراب کردم تو بپوشم، خدایا من رفته بودم برگشتم، استغفر الله ربی و اتوب الی. توبه یعنی بازگشت دیگه. این اذکار هیچ کدومشون ذکر نیستن عملا، اینا همشون وردن. شما دعای کمایی ملاحظه فرمودین آخرش چی میگین؟ میگین یا من اسمهو دوا و ذکرهو شفا. اسم اینا که ما میگیم نه، همه اسمه. استغفر الله ربی و اتوب الی این اسمه. اونی که شفاست ذکره. ذکر مال جانه، نه مال زبان. اگر هم به زبان جاری میشه برای اینکه به جان جاری بشه، ولی آیات قرآن همشون الفاظن. اگر به جان سرایت کرد میشه ذکر. و این یمسسک الله بضره، اگه خدا تو رو به یه ضرری مبتلا کرد، فلا کاشف له الا هو، احدی نمیتونه اون ضرر رو برگردونه. و این یردک بخیرن، اگه خدا اراده کرده بود خیری به تو برسه، فلا راد دل فضله، احدی نمیتونه اون از تو برگردونه. خب این الان ورده. کی میشه ذکر؟ زمانی که وقتی که آدم اینو گفت در درون قلبش غیر خدا رو هیچ کاره ببینه، اگه واقعا حس کرد که غیر خدا همگان هیچ کارن، این آیه برای شده ذکر. این که میگه هر روز صبح بخونید، خوندنش ورده. اینو میگه بخونید تا به قلب جاری بشه. اگه به قلب جاری شد میشه ذکر. وقتی میگه استغفر ربکم، خب بفرمایید استغفر الله. الان بارون اومد. استغفر ربکم، میگه استغفار کنید، ثم توبوا الی یجعل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال بمین. اگه استغفار کنید خدا آسمان رو به میل شما قرار میده، هم اموالتون و فرزندانتون یار شما میکنه. این محصول استغفاره. خب ما به زبان هممون میگیم استغفر الله، ولی این محصول رو نداریم چون در جان جاری نیست. نه دعا کنیم برای کسی، ما دعا کنیم که اون استغفار کنه. بالاخره دعا یه ابزاره، با دعا همه کار میشه کرد. با دعا حتی میشه لطمه زد به اشخاص. یکی از شاخه‌های دعا نفرینه دیگه. با دعا میشه تأثیر معنوی در اشخاص ایجاد کرد، میشه تأثیر مادی ایجاد کرد، میشه گرفتاری‌ها رو برطرف کرد. اگر دعا در جای خودش به کار بره و دعا واقعا دعا باشه. آخه یه چیز دیگه هم تو دعا هست، این حالا این بد نیست بدونید. یه خانم بود، دو تا دختر داشت، یکیشو داد به کشاورز، یکیشو داد به کوزگر. بعد یه مدت رفت که به دخترها یه سری بزنه، رفت اول خونه یه کوزگر. دخترش بعد از اینکه دو روز پذیرایی ایشون که میخواست بره، گفت مادر دعا کن که امسال بارون نیاد، چون این شوهر من کوزهای زیادی درست کرده، اگه بارون نیاد اینا خراب نشه، این خلاصه سود زیادی میکنه، ما پول دار میشه. بعد رفت خونه کشاورز، بازم اونجا دو سه روز مهمون بود. وقتی میخواست بیاد بیرون، دخترش گفت مادر دعا کن امسال بارون حسابی بیاد، ما کشت زیادی کردیم، اگه بارون خوبی بیاد ما پول دار میشیم. اینم اومد بیرون رو به آسمون کرد، گفت خدایا من نمیدونم چه دعا بکنم، دعا کنم بارون بیاد، دعا کنم بارون نیاد. یکی رفته بود چهای بچت، گفته خونش تهران بود، اون آقا گفته بود که دعا کن که من بیام قم. ایشون گفته بود که وفقك الله للاصلح، خدا به اونی که اصلح موفقت کنه. یعنی دعا نکرده بود بیاد قم. خدا کجا منو میدونی که بیای قم برای تو بهتره. حالا یه وقتی هست در مقام دعا پرده که بره کنار، شما نگاه میکنی میبینی شما داری دعا میکنی، میگی خدایا این دلار رو ارزون کن، یه دم دارن دعا میکنن خدایا این دلار رو گرون کن. خب این خدا چیکار کنه؟ بالاخره این دلار رو ارزون کنه، گرون کنه. یکی هم میگفتش که این آمریکا بره این جلو دلار خودش رو بگیره که دائما داره گرون میشه. خدا رو شکر ما تو ایران زندگی میکنیم، ریالمون سر جای خودشه، هیچ گرون هم نمیشه. خب خدا چی رو مستجاب کنه؟ پنج میلیارد بشر نشستن دارن دعاهای متضاد میکنن. 70 میلیون نفر دارن میگن خدای این آمریکا رو نابود کن، زیر و رو کن. 300 میلیون هم تو آمریکا میگن خدای آمریکا رو حفظ کن. خدا کدوم مستجاب کنه؟ دعای اون 300 میلیون رو مستجاب کنه یا دعای 70 میلیون رو؟ اینه که خداوند، البته دعا، دعا وسیله است. مافوق دعا حکمته. حکمت خدا با وسائل عوض نمیشه. یا من لا تبدل حکمته الوسائل. اگر حکمت خدا بر این تنظیم شده باشه که من فقیر باشم، همه عالمم دعا کنم برای ثروتمندی من پولدار نمیشم. قبل از این که آیت الله بهجت بیاد این مسجدی که ایشون نماز میخوند در قم، یا آقای دیگه از علما اونجا پیش نماز بود، اون مسجد یه خانم خیری ساخته بود. خیلی اون خانم مردانه ای بود، یعنی انگیزه و جوان مرد بود، منظورم از مردانه اینه. ایشون به اون عالم که اونجا بود گفته بود که من برم تهران و برگردم یه خونه برای شما میخرم. ایشون به همسرش گفته بود به این خانم نگاه کن، این زنده بر نمیگرده. میگه اتفاقا اومد تهران، همینجا از دنیا رفت. بعد اون خانم عالم گفته بود شما کجا فهمیدی؟ گفته بود برای این که من در تقدیرم خونه دار شدن نیست. اینم آدم مردانه یه، حرف بزنه عمل میکنه. معلومه که این بره تهران زنده بر نمیگرده. حالا ببین این آدم با تقدیر آشناست دیگه، این میدونه، قدر رو میشناسه. خداوند حکمتش وسائل رو عوض نمیکنه. ببخشید عوضی گفتم. وسائل حکمت خدا رو عوض نمیکنه. یا من لا تبدل حکمته الوسائل. ولی ما مأمور به دعاییم. ما مأموریم دعا کنیم خدا ان شاء الله همه رو هدایت کنه. ولی این واقع در واقع خارجی که نمیشه، این دعا مستجاب نمیشه. امام سجاد میگه اللهم اغن کل فقیر. دعای ما رمضان رو خوندین؟ این از اون دعاست که هیچ وقت تا حالا مستجاب نشده و نخواهد شد. اللهم اغن کل فقیر یعنی چی؟ خدای همه فقرا رو میسازه. کو کدوم نقطه عالم بوده که این دعا مستجاب بشه؟ ولی اون وظیفش دعاست. البته اون دعای هدف دیگه هم داره. داره به مخاطب میگه باید نیتت اینطوری باشه که اگر بتوانی همه عالم فقرشو برطرف کنی. این میشه همت مسلمان. اما این دعا مستجاب نمیشه. اللهم اشف کل مریض. خب این مستجاب نمیشه که، خدا همه مریضا رو شفا بده. نمیشه، این دعا مستجاب نمیشه. ولی داره میگه همتت باید این میشه. ولی ما اینا رو چون نمیدانیم، ما یه آدمایی هستیم جاهل، نه از تقدیر خبر داریم نه از حکمت خبر داریم. به ما گفتن دعا کن، ما دعا میکنیم. ببخشید من سوال کوتاه کردم، من یه ساعت حرف زدم. بله همینه دیگه، همینه. این دعا در واقع تعلیم، تربیت. میگه باید اینجوری باشه، انسان باید اینطوری باشه. این تازه انسانه نه مسلمان. انسان اینطوریه که نه باید دلش بخواد در هیچ نقطه ای از عالم فقیر وجود داشته. اگه یه دعای مستجاب داشته باشیم بعد برای همین دعا کنیم. بعد دعا کنیم برای اعتدال. دین اسلام دین اعتداله. شاهین اعتدال عقله. عقل اگر باشه انسان اعتدال رو درک میکنه. شریعت یار عقله. شما اگه با عمق شریعت اسلام آشنا بشین، هیچ جای شریعت اسلام شما رو از اعتدال خارج نمی‌کنه. جهنمی ها میگن لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگه ما تعقل میکردیم یا گوش میدادیم جهنمی نبودیم. جواب سوال شما همینه. علامت اعتدال میزانش عقله. اگر انسان عقلش ناتوان بود از درک اعتدال، شریعت، شریعت اسلام دین اعتداله. اگر یه جای شما افراط و تفرید میبینید مربوط به اون بددینیه که ما گرفتارش. اگر انسان با حقیقت دین آشنا باشه هیچگاه از مرز اعتدال خارج نمیشه. این حرف آقای بهجت بود. ایشون فرموده که اگه یه دعای مستجاب داشته باشیم باید دعا کنیم برای خودمون و دوستانمون که معتدل باشیم. از اون ورش هم داریم که لا یور الجاهل اما مفرطن او مفرطن. آدم جاهل یا در حال افراط یا در حال تفرید. پس معلومه که افراط و تفرید نشانه جهله. بله من متوجه نشدم. نه خیر، حکمت خدا یعنی اگر حکمت خدا بر این باشه که یک جامعه ای رو عذاب کنه، هر چقدر هم دعا کنی برطرف میشه. اون قضاست، مثل قوم یونس. قضا یعنی حکم. قاضی الان حکم رو صادر کرده که این قوم باید عذاب بشن، ولی با دعا برگشت. بعد از قضا تو تعابیر روایات یه چیز دیگه هم داریم به نام امضا. توی تعابیر عرفی ما مثل این میمونه که یه قاضی حکم بده ولی هنوز دادگاه تجدید نظر حکم نکرده. دادگاه تجدید نظر که حکم کنه دیگه تمامه، بعد میره دیوان عادی کشور اونجا امضا میکنه، دیگه این حکم بر نمیگرده. هنوز در مرحله قضا یه جای بازگشت هست. یه بار در تاریخ اتفاق افتاده، قوم یونس. قوم یونس عذاب تا بالای سرشون اومد ولی برگشت. قرآن کریم هم میگه که هیچ قومی نبود که بنا به عذابشون بشه که نجات پیدا کنن الا قوم یونس. تنها قریه ای که از عذاب حتمی نجات پیدا کردن قوم یونس بودن. حالا اون که حکمت چه چیزیه؟ اون حکمت یه حکمت کلی در عالم برقراره. اون حکمت کلی عوض شدنی نیست. آنچه که خدا حکم کرده در مسیر سعادت، در مسیر شقا، اینا قابل تغییر نیست. فرمول بازی، قاعده بازی قابل تغییر نیست، اما جزئیات تغییر میکنه. جزئیات ممکنه که با دعا من شقی بشم سعید. ممکنه یه جمعی دعا کنم من مسیرم مسیر شقا باشه، برگردم بشم سعادت من، اما مسیر عوض نمیشه. اینطور نمیشه که مثلا من دروغ بگم، پشت هم اندازی بکنم، غیبت کنم، تهمت بزنم، بیت المالو بخورم بعدم سعادت من بشم. این نمیشه. یه عمر اینجوری باشم بعدم سعادت من بشم. نمیشه. بعد بهترین دعا، پیغمبر خدا فرمود دعا بر عافیت. عافیت به معنای سلامتی جسمانی نیست. ما همه مسافریم، پایان مسیرمون در این دنیا لحظه مرگه. تمام حوادثی که برای ما اتفاق میفته، تمام این حوادث در جنبه هدایت ما به سمت جاده سعادته. باید دعا کنیم که ما از همه حوادث محصول سعادت برداشت کنیم. این میشه عافیت. اون وقت حالا شما بگو بهترین دعا، دعا بر عاقبت به خیریه. اینم یکی اینه با هم دیگه. عاقبت به خیری یعنی من با عافیت از این دنیا برم، همونی که اولیا و انبیا به شدت ازش میترسیدن. این یه مطلب. اما مطلب دوم، چون این فرمایش شما چند تا شاخه داشت، مطلب دوم این که دعا رو به ما آموزش دادن. ما بلد نیستیم چطوری دعا کنیم. اهل بیت به ما آموزش دادن. تمام اون چیزایی که اونا در دعاهاشون خواستن همه برای ما مجازه. پس ما می توانیم در مقام دعا از زبان اونها دعا کنیم. این مناجات هایی که از مناجات 15 صحیفه سجادی و غیر و ذلک. بهترین شکل دعا اونه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که یه دعای دیگه هم داریم. اون دعا دیگه نه ادب داره نه ترتیب. نه ادب منظورم واقعا بی ادبی نیست، آداب نداره. هیچ آدابی و ترتیبی مجبور. هر چه میخواهد دل تنگت بگو. اون اونجاست که شما داری با خدای خودت صحبت میکنی. اونجا دیگه هر چی میخوای بگی بگو. نه لازم مناجات شعبانیه بخونی، نه لازم مناجات. یه کسی به یکی از علمای بزرگ تهران گفته بود که من دیگران رو دعا کنم یا خودم. گفته بود حالت چطوره؟ گفته بود حال ندارم دیگران رو دعا کنم. گفته بود خب نکن. یه وقتی از شما حال خوندن مناجات 15 نداری، دلتون میخواد با زبان فارسی خودتون با خدا حرف بزن. خداوند هیچ مقدمه‌ای برای دعا قرار نداده. گفت چجوری خدا رو صدا بزنم؟ فهمید هر رک شفتک، دو تا لب تو حرکت بده. نه گفت رو به قبله، پشت به قبله، شب جمعه، روز جمعه، اینا نیست. بله امان از خرافات. دیگه اینا هست توی جامعه ما دیگه. یه دو اومده بودن خونه آج آقا امجد، بعد خونهشون یه جوری بود من اون پشت بودم من نمیدیدم، اومده بودن عقد بخونن، بعد حاج آقا رفت من دیدم که دارم میگن که ما باید که یه چیزی از اینجا تبرکی ببریم. بعد یکیشون گفت آره منزل مقام معظم رهبری هم رفته بودیم کفشای آقا رو بردیم، بعد منظور کفشایشون رو رفتن اونجا بردن. حالا یه فامیلی هم بودن خیلی معروفن که بگم هم میشناسیم، نمیگم کیا بودن، بازم تبرکن یه چیزی از اونا جا بردارم دیگه. حالا بالاخره همیشه هر جایی که یه اعتقادی هست در مقابل اون اعتقاد یه خرافاتی هم هست دیگه. خرافات محصول جهله. بله در هر جامعه ای که عالم خاموش بشه جاهل متکلم بشه حقیقت به مجاز تبدیل میشه. بعد مردم هم نیازهاشون که پایان پذیر نیست که، مردم نیاز به معنویت دارن، وقتی معنویت واقعی بهشون ندی میرن سراغ معنویت مجازی، بازار آن دیگری چیز میشه رونق میگیره، بعد میره عرفان نمیدونم دایره و عرفان مثلث و عرفان نمیدونم مثلا هندی و جفر و، یعنی یه سلسله اموری که اونا مجازه به اونا علاقه پیدا میکنن، وای به حال این که تو اون مسیری که میره حالا مثلا یه چیزی هم بهش بچشونن دیگه، وای به حال اون، چون بالاخره در همه طرق و روش ها یه چیزایی هم هست دیگه. یه دفعه مثلا یه آدمی میبینی یه جایی 2000 نفر آدم دورش جمع شدن، بالاخره اونا هم عقل دارن دیگه، یه چیزی بالاخره دیدن، اما حالا چی دیدن؟ اون چیزی که دیدن آیا حقیقته؟ آیا توهمه؟ آیا مثلا خب بله منم الان برم 40 روز تو خونمون بشینم نخورم و نیاشامم و با مردم حرف نزنم ممکنه یه چیزایی برام کشف بشه، بعدم بیام تماشایی به شما بکنم بگم مثلا دیشب شما مثلا ماکارونی خوردین، امشب که میریم منزل 40 کباب شما تو، شما می عجب ولی خداییه. بیشترش ایناست دیگه، اینا کاری نداره. محمود وفایی شوشتری میگه بیا من تو رو 3 تا 40 تربیت میکنم، از گذشته و آینده خبر میدی، به رو هوا را میری، به زمین نگاه میکنی، تمام به زمین رو میبینی. ولی اینا صنعته، کرامت نیست. کرامت که نزد اولیای خداست، اون از جنس دیگه است. خب بالاخره یه چیزایی هم بعضیا دارن تو جامعه، هم هر متایی بالاخره یه مشتری داره. این مال زمانی که باب عقل تو جامعه یا بسته میشه یا کمرنگ میشه. بعدم راه خدا سخته، دیر بازدهه، همه میگردن دنبال یه نتیجه سری، فوری دلشون میخواد الان مثلا بالاخره یه 4 تا خواب ببینن و نمیدونم یه آقای بیاد تو خواب مثلا واقع بهشتی باشه و تو بیداری مثلا یه چیزی رو حس کنن و ببینن مثلا همسایه‌شون چیکار میکنه و اینا رو دوست دارن دیگه. 4 تا داستان اینا هم خوندن، مثلا یکی رسید به یکی گفت میدونی این مشکلت از کجاست؟ مثلا چون که به خواهرت نرفتی سر بزنی، بعد رفت به خواهرش سر زد مشکلش حل شد. مردم هم دنبال حل مشکلات اینجوریشون هستن، فکر میکنن که این باب معنویت ایناست، در حالی که دنیای معنویت این چیزا نیست. اصلا کسانی که توی این وادیا قدم میزنن این امور رو خار و خاشاک راه میدونن، اینا رو همه رو پایبند میدونن. اونا میگن همتی ای جان من سیر سماوات را، گوی خدا و مجو کشف و کرامات را. این که حالا داستان جامعه همین هست دیگه، تا بوده چنین بوده و تا هست چنین هست، مگر انشالله امام زمان بیاد تغییر بده اوضاع را. ولی این که ما میبینیم هم میگه بره، یکی بگفت داده بیداد یه آقای دیگه قراره بیاد داده بیداد. بله
در
ببخشید تا همینجا یه جمله بگم، این البته یه تفسیر دیگه، دیگران هم تفسیر دیگه‌ای دارن، یعنی این علی یه تفسیر جدید شما فرمودید. بله حرفی ندارم. عجب محصول جهل به مقام الهیه. کسی که خدا رو نمیشناسه خیال میکنه این کمال مال خودشه، از این کمال شگفت زده میشه. کسی که خدا رو میشناسه میفهمه که تمام کمالات ملک خداست، لذا اگر در خودش یک کمالی رو ببینه اونو ملک خدا میدونه. در نتیجه محصولش اینه که میگه الحمدلله. الحمدلله یعنی کمال از آن خداست، چون هم ستایش بر کماله دیگه. در نتیجه اوج محصول جهل به مقام الهی. بله ببینین، اگر انسان یه کاری انجام بده که به کسی لطمه بخوره، چون این عالم عالم عکس العمل، آثار سوءش به خودش هم میرسه، مگر تو اون چارچوبی که به انسان اجازه دادن. تو اون چارچوبی که به انسان اجازه دادن اشکال نداره. مثلا ما تو دعای چیز داریم که میگه که ونتقم لی من یکیدانی و یبقی علیه و یوریدو بی و به اهلی و اولادی و اخوانی. دعای سمات، اگه کسی داره با من کید میکنه زندگی من اون خود به هم بزنه، داره بر علیه اون دعا میکنه، این دعاست دیگه، دعای سماته، اشکالی نداره. اون محدوده که اجازه دادن ایراد نداره، ولی اینکه حالا آدم مثلا یک کسی بعدش میاد بره دعای سمات بخونه ریشه طرفو بکنه، اینا آثار سوءش به خود آدم هم میرسه. لذا اونایی که با عالم آشنا بودن اونا سعی میکرد، ببین آقای قاضی یه حرفی داره، ایشون گفته تا جایی که میتونه سعی کنی کسی رو نرنجونید. علمای بزرگ ما حتی نسبت اموری که ما بهش بی اهمیتیم، به حیوانات آزار نمیرسوندن، چون میدونستن آثار وضعی داره. بالاخره من الان دارم یه آزاری میرسونم، اون اثر وضعی برای خودم داره، حالا این آزار از کوچکترین آزار شروع میشه تا به بالا دیگه، وای بالا این که انسان به یه انسان ظلم کنه. یه داستان عجیبی رو نقل کردن، یعنی که در زمان قدیم یه خانواده نظامی، یه سرهنگ نظامی با زن و بچه‌ش و با دو تا پسر شیطون داشت، اینا اومدن توی قهوه خونه، بعد دو تا جوجه داشتن، شروع کردن این جوجه ها رو آزار دادن، بعدم بردن بیرون که اینا رو آتیش بزنن. میگه خلاصه مردم ناراحت شدن و اینا رو گفتن آقا چه کاری میکنه، اونم مثلا سرهنگ بود و قدرت داشت و اینا، میگه بهشون توهین کرد و به شما ربطی نداره. بعد این ناقل داستان میگه که اینا خلاصه میگه آتیش زدن جوجه ها رو، آتیش زدن و بعد رفتن. میگه ما بعد از اینا حرکت کردیم، رفتیم جلوتر، دیدیم ماشینشون تصادف کرده، آتیش گرفته، تو آتیش سوختن، هر چهار نفرشون تو آتیش سوختن. بخاطر خدا قیوره، خداوند قیوره. یک کسی که من میشناختمش برای اینکه رفقاشو بخندونه، یه بچه گربه رو پاهاشو گیر داغ زده بود به پای این، پاهاشو کرده بود توی پوست گردو که این راه بره تخت تخت صدا بده اینا بخندن. یه پسر داشت، پسرش زیر کرسی، این داستان قدیمیه، قش کرده بود، پاهاش رفته بود توی منقل، پاهاش سوخته بود. خب خدا قیوره، بالاخره شما وقتی که یک کاری بکنید فرق نمیکنه، یه جوجه با یه آدم چه فرق میکنه؟ وقتی یه جوجه رو آدم آتیش بزنه چه زجری میکشه اون حیوان بی‌زبون؟ این که آثارش به خود آدم برمیگرده. اینا خیلی مواظب بودن که به کسی آزار نرسونن، ولی خب یه وقت هم هستش که در مسیر امر الهی انسان حتی ممکنه که مجبورش قتال بکنه. اگه آدم مأمور به جهاد باشه، تو جهاد که دیگه نمیتونه بگه آقا ببخشید برو کنار نکشمت، که جهاد در راه خداست. البته بشه دیگه جهاد در راه خدا باشه. خب در مقام جهاد در راه خدا امیرالمومنین چیکار کنه؟ امیرالمومنین در راه جهاد فقط در جنگ بدر ما چند تا روایت داریم. یکی از روایت‌هایی که داریم، چون در جنگ بدر 70 نفر از مشرکین کشته شدن، یه روایت داریم که هر 70 نفرشون به دست امیرالمومنین کشته شدن، اونای دیگه فکر کنم سیاهی لشکر بودن. حالا اصلا اون داستان جنگ بدر رو بخونید که چه وضعیتی داشتن، خنده داره. یه نفر فقط یه جنگجو بین اینا بود، اونم امیرالمومنین بوده. خب این دیگه مقام جهاده، ولی در غیر اون، حالا ما که الان در مقام جهاد نیستیم که مردم آزار برسونیم. البته حالا نگیم که خیلی ها رو ما میبینیم که خیلی کارا میکنن، گردنشون هم روز به روز کلفت‌تر میشه. ما فقط یه بخشی از زندگی اینا رو میبینیم. یه آیه تو قرآن هست، میگه که ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اگه میبینی که این کفار در سرزمین ها چه امکانات فراوانی دارن و خیلی این ور اون ور میرن و جولان میدن، فریب نخوری. انما نملی لهم لیزدادوا اسما، ما بهشون مهلت دادیم تا گناهشون اضافه بشه. پاسخ علمیش اینه که خداوند هم در مسیر شقا هم در مسیر سعادت همه رو امداد میکنه. همونطور که در مسیر سعادت امداد میکنه، مسیر شقا رو هم باز گذاشته. کسی که خودش با انتخاب خودش مسیر شقا رو انتخاب میکنه، خداوند بهش فرصت میده که تا جایی که ممکنه تو این مسیر پیش بره. لذا باید کامل بشه در شقا، گرچه البته در تمام مسیر دائما یه آلارم هایی هست که اینو برگردونه به سمت مسیر سعادت، ولی وقتی خودش میخواد بره. لذا قرآن کریم میگه کلا نمد دو ها اولائه و ها اولائه و ما کان عطا ربک محظورا. خدا راه حرکت هیچ کس رو نمیبنده، چه اونی که بخواد مسیر شقا رو بره، چه اونی که بخواد مسیر سعادت رو بره. یه سوال دیگه جا داریم بعد. بله بله، این که میگن نفرین دو سر داره، درست، حرف درستی. یعنی وقتی که آدم نفرین میکنه خودش هم بالاخره یه آثاری ممکنه، لذا تا جایی که ممکنه بهتر آدم کسی رو نفرین نکنه، تا جایی که ممکنه بهتر آدم به خودش مشغول باشه. تو روایات هست که اگر به عیوب خودت مشغول باشی از عیب دیگران باز میمونی، چون یه عیب رو بخوای اصلاح کنی یه عمر کار داره. من شغل عیبه عن عیوب الناس طوبی لمن شغل عیبه عن عیوب الناس، خوش به حال اونی که یه عیبش اونو مشغول کنه از عیوب مردم. معلومه شه آدم به یه عیبش بخواد مشغول بشه دیگه وقت نداره بگه بقیه مردم رو بپردازه. نمیدونم دیگه، من جواب این سوال ندارم. تا جایی که ممکن نباید حیوانات رو آزار داد. بالاخره اثر بر... حالا آدم شقی و بدبخت نمیشه اگه سوسک بکشه. یکی میگفت من ریاضت میکشم، میگیرمشون میندازمشون دور. چجوری؟ ما با پلاستیک میگیریم، میگیریم از خونه میندازمشون بیرون. بله بله، چون سال قبلی کوتاه بود وقت داریم یه سالی، یه دقیقه وقت. آها، اعتدال تا یه جایی با انسانه. وقتی افتاد توی شاهراه حب، اونجا دیگه اعتدال وجود نداره، اونجا میشه فسته به قول خیرات، در خیرات از همدیگه سبقت بگیرید. اعتدال مال غیر مقام حبه. در مقام حب عشاق و جمالک احترقو فی باب وصالک، فی بحر وصالک قد غرقو، اونجا دیگه غرق میشن. اونجا دیگه، اونجا اعتدال نیست، اونجا سبقت. اونجا نمیگه معتدل باش، اونجا میگه فاستبق الخیرات، در خیرات از همدیگه سبقت بگیرید. باب حب دیگه باب اعتدال نیست، هر جای احکام خودشو داره. تو اون شاهراه وقتی میفته دیگه اونجا شاهراه، اونجا راه فناست. اعتدال من این قدم های ماست. بله، اون مقامات بالا اعتدالش اونجا در دیگه این معانی اصلا عوض میشه. بله، مثلا کار امام حسین اعتدال بوده؟ امام حسین کارش عقلایی بوده؟ معتدلانه بوده؟ هیچ عقلایی نبوده. اگه میخواست یک کار عقلایی معتدلانه بکنه، برای چی زن و بچه شو برداشته برده؟ که از اول میدونست که چه اتفاقی میفته. عقلایی نبوده. اونجا دیگه بعد بهش گفتن که، همه بهش گفتن این مسیر پایانش مرگه. گفت که پیغمبر خدا به من گفته ان الله شاء ان یراک قتیلا، منتها حالا شما محصول رو نگاه کنید، 1400 سال هر چی هدایت بوده تو این دستگاه بوده. مثلا تو دستگاه، حالا نمیخوام اسم ببرم ائمه بزرگوار دیگه مونو، ولی واقعا دستگاه امام حسین فرق داره با دستگاه بقیه اهل بیت. مثلا با نهج البلاغه چند نفر هدایت میشن، ولی تو دستگاه امام حسین بار عام همه میان. بله، همه میان، قیمتش هم کیف داره. من یه موقع فکر میکردم، میگفتم اگه این محرم بیفته تو محرمزون چی میشه؟ محرمش ها تو محرمزون میشه. فکرم مشغول شده بود که این همه رضا میدن چی؟ اللهم صلی